بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. توفیقی بود که دیروز خدمت عزیزان آیات مبارکه سوره ابراهیم رو آغاز کردیم و در ابتدا اشاره شد که خداوند سبحان نکته ای در مورد فلسفه نزول قرآن مطرح کرد و اهمیت اون. پیامبر کتابی ما نازل کرده این بر تو تا اون که تو خارج کنی انسانها را از ظلمت به سوی نور. و گفتیم که بزرگترین رسالت قرآن همین است. انبیاء الهی متصدی این امر بودند و سرآمد آنها نبی مکرم اسلام، برون آوردن انسانها از ظلمت جهالت و شرک و کفر و فسق به سوی نورانیت معارف الهی، توحید و شناخت و ایمان و عبادت. فرمود این به اذن پروردگار است انسانها به صراط عزیز حمید می آیند. خداوند سبحان اینها رو می آورد به اون راهی که راه خود اوست، صراطی است که خدای عزیز حمید اون رو پسندیده است. خب توضیحاتی در این باب دادیم از کلمات نورانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نیز استشهاداتی خدمت دوستان داشتم. ادامه بحث رو امروز تعقیب می کنیم. به دنبال اون فرمود الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. اون خدای عزیز حمید اللهی است، ذاتی است که له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر اون چه در آسمان ها و هر اون چه در زمین است از اوست. گفتم که علت این که خداوند الان به آسمان و زمین اشاره می کند بعد از اون که به قرآن اشاره شده است این است که خداوند سبحان دو کتاب نوشته است. یک کتاب او کتاب شریعت است و کتاب دیگر کتاب طبیعت است. خداوند یک کتابی دارد که پیش روی ماست، آیات تشریعی الهی است، و یک کتابی دارد خداوند سبحان که آیات طبیعی خداست در وجود و در هستی. هر دوی اینها با هم مرتبطند، کنار یکدیگرند. اینها همه آیات الهی هستند و نشانه های حضرت او می باشند. فرمود حال الله الذی، اون خدایی که از آن اوست اون چه در آسمان ها و زمین است. اگر انسان این اعتقاد را عزیزان داشته باشد که مجموعه آسمان و زمین و هر چه در آن است از خداست، یعنی اگر این گیاه رو میبینیم، اگر نبات رو میبینیم، اگر حیوان رو میبینیم، اگر جماد رو میبینیم، اون چه پیرامون ماست همه رنگ و بوی خدایی دارد، آیا عمل کرده ما با این مجموعه عوض نمیشود؟ خیلی ساده و عامیانه عرض میکنم خدمت عزیزان، وقتی که شما به هر حال میدونید یه مالی بدون صاحب است، نوعاً این ضرب المثل ها رو میزنن گاهی بعضی از عامه، میگن مال بی صاحب مثلا این چنین است. اما وقتی که معتقدید یه مالی صاحبی دارد که خیلی هم قوی است و خیلی هم مراقب است و همه امور رو هم میداند، دیدگاه انسان ها عوض میشه با چنین مالی، توجهشون جلب میشه، حرمت و احترامی که برای مالک میذارن برای مال او هم قائل میشن و میذارن، میگن این مال فلانی است. مجموعه آسمان و زمین رو خداوند ملک خود معرفی میکند. این جهان یه جهان بیشراسنامه مالکیت نیست، مالک جز اون خداوند سبحان است. و اگر خداست مالک هستی و مالک تمام وجود، تصرف ما تصرف در ملک الهی است، تصرف ما در جهانی است که متعلق به خداوند سبحان است و از آن حضرت اوست. اگر میخواییم ما چنین تصرفاتی داشته باشیم باید رعایت حقوق مالکانه رو نیز در تصرف من داشته باشه. نمیشه در ملک یه مالک بدون اجازه و بدون رضای او تصرف کرد. پس بنابراین اگر ما انسان ها میخواییم تصرفی داشته باشیم در وجود و در هستی و در پیرامون خودمون، این باید منوط با هماهنگی و کسب تکلیف از مالک باشه، و کسب تکلیف رو هم خدا در شریعت تعیین کرده است. یه تصرفاتی است که در شرایع الهی ممنوعه، یه تصرفاتی است که آزاد است، مباح است، اینها میشه کسب اجازه از مالک و خداوند سبحان در وجود. فرمود خداست مالک آسمان و زمین و آنچه در بین آن است. ویل للکافرین من عذاب شدید، و نفرین خداوند و تأسف و تأثر فراوان است بر حال کافرین از عذاب شدیدی که در انتظار اینهاست. خب این دویه اشاره میکند خداوند سبحان، و یه دو سه تا نشانه از اون کسانی که به عنوان کافرین در قرآن مطرح میشن گفته میشن. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، کافرین کسانی هستند که از نشانه های اونها این است که استحباب میکنند حیات دنیا را بر آخرت. یعنی چه؟ کلمه استحباب یه بخشیش در ذهن عزیزان آشناست. یعنی شما میدانید احکامی که در اسلام وجود داره 5 تا حکم است. شما یاد روشن کردن این چراغ بر شما واجب است یا حرام است؟ یعنی یا 100% وظیفتون اینه که این چراغ رو روشن کنید، یا 100% وظیفتون اینه که این چراغ رو خاموش کنید. منحصر به این نمیشه احکام. در یه شرایطی است که روشن کردن این چراغ بهتر از روشن نکردن اوست، یه مواردی است که روشن نکردنش بهتر از روشن کردن، در یه مواردی هم هست که 50-50 است. دلتون خواست روشن کنید، دلتون خواست روشن نکنید. این 5 تا حکم اسلامی است. اونجا که ما ممنوع کاملیم حرام است، اونجا که آزاد مطلقیم حلال است، اونجا که اگر انجام دهیم بهتر است، ترجیح داره جانب انجام دادن میشه مستحب، اونجایی که ترجیح دارد جانب ترک کردن میشه مکروه، اونجایی که 50-50 میشه مباح. هر چی رو شما نگاه کنید در وجود در پیرامونان یکی از این احکام پنجگانه بر او تعلق میگیرد و وجود دارد. پس یکی از این احکام استحبابه. استحباب یعنی اون کاری که به اصطلاح رجحان داره، پسندیده است بهتر این کار انجام بشود. این کلمه استحباب رو وقتی به دنبال اون در کلام عرب علا می آورند، عین لام علا می آورند، اینجا به معنای تقدم داشتن و ترجیح دادن به کار برده می شود. مثلا فرض بفرمایید در خود قرآن خداوند می فهمد اما ثمود فهدیناهم، ما ثمود رو هدایت کردیم، صالح پیغمبر رو براشون فرستادیم، راه رو برای اینها روشن کردیم، اما فاستحب العمى على الهدى، اینها عما و کوری را ترجیح دادند و بهتر خواستند از راهنمایی و هدایت انبیا. فاستحب العمى على الهدى، استحباب در این موارد به معنای مقدم داشتن و ترجیح دادن به کار برده می شود. گاهی در قرآن دارد ان استحب الكفر على الايمان، اگر شما کفر رو مقدم بر ایمان می‌دارید و ترجیح میدید، تو دلتون منتظر باشید و تربصو، منتظر باشید تا حکومت خدا به شما برسد و حق خدا در مورد شما جاری گردد. پس استحباب معنای اون به معنای تقدم داشتن، مقدم داشتن، ترجیح دادن. فرمود الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره، از نشانه های کفر این است که زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح میدهد، دنیا رو انتخاب میکند و آخرت رو انتخاب نمیکند. البته این قصه ساده ای نیست، پیچیده است یه مقداری عزیزان. این بحث دنیا و آخرت به این سادگی هم نیست که ما عرض کنیم. در سوره مبارکه قبلی که بحث میکردیم در روز ما قبل از آخر، به هر حال یه اشاراتی رو خدمت عزیزان در این باب داشتیم. ببینید عزیزان، ما با تربیت قرآنی خداوند ما رو جوری قرار داده است که ما نمیتوانیم دنیا را رها کنیم. اساسا به طور کلی ما تو این دنیا آفریده شدیم و هرگز خدا از ما نخواسته است که دنیا رو رها کنیم، ترک کنیم دنیا رو، به دلیل اینکه اگر ما دنیا رو ترک کنیم آخرت هم ترک کردیم. امکان ندارد. راه به دست آوردن آخرت کجاست؟ دنیاست. ما اگر میخواهیم با آخرتی برسیم تو همین دنیا باید با آخرت برسیم. از دنیا ممرکم و الاخرت مقرکم، این دنیا ممر ماست. ما از همین ممر تا نگذریم، از این میلان تا وارد نشیم، به درب این بیت محترم نمیرسیم. دنیا رو خداوند ممر رو ورودی برای ما انسان ها قرار داده است، آخرت رو مقر قرار داده است. اینه که خاندید برای شما گفتن من لا معاش له، لا معادله یک معناش همینه، یعنی تا کسی دنیا نداشته باشد که نمیتواند آخرت به دست بیاورد. اگر دنیاست، عبادت تو هم دنیا به دست میاد، تجارت تو هم دنیا به دست میاد، انفاق تو دنیا به دست میاد، شهادت تو دنیا به دست میاد، شهامت تو دنیا به دست میاد، هر چی هست مال همین دنیاست. ما نمیتوانیم دنیا را رها کنیم بگیم ما آخرت رو گرفتیم. نه، دنیا تا ما درش عمل نکنیم و کار نکنیم آخرت رو بر ما نمی آورد. یعنی ما نمیتونیم دنیا رو رها کنیم بگیم ما اهل آخرتیم. نه، نمیشه ما اهل آخرت باشیم. تا اهل دنیا نباشیم و درست در دنیا عمل نکنیم نمیتونیم پل بزنیم به آخرت برسیم. پس بنابراین فرض این که کسی بخواد بگه من مثلا دنیا را رها کردم و آخرت را گرفتم غلطه. عکسش هم غلطه. عکسش هم غلطه، بیشتر از این غلط است که کسی بگوید من دنیا را گرفتم و آخرت را رها کردم. اینم که طبیعی است، این نشانه کفر است. خداوند در اینجا میگه اگر کسی مقدم کرد دنیا را بر آخرت، یعنی گفت من دنیا را میخواهم آخرت را نمیخواهم، استحب الحیات الدنیا، اگر کرد حیات دنیا را مقدم داشت به معنی گرفتن دنیا و رها کردن آخرت، این نشانه کفر است. اون اولی نمیشه صحیح نیست، دومی هم صحیح نیست. آن منطقی که شرع مقدس اسلام ما رو تربیت کرده است اینه که ما بدانیم دنیا حیات مجازی است و آخرت حیات حقیقی است. زندگی دنیا دار عبور است و زندگی آخرت دار قرار است. مجموعه تعابیر زیبایی که خداوند در قرآن به کار می‌برد، حضرات معصومین علیهم السلام خصوصا امیر المؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه به کار میبرند، در این جهت بسیار هدایت کننده و روشنگر و واضح است. پس بنابراین ما نمیتوانیم مقدم بدیم و ترجیح بدیم این یکی را بر اون یکی. نه، ما باید به شناخت به این دو عمل کنیم. ما باید معتقد باشیم که از دنیا مزرعت الاخره، فرصت کشتی خدا داده است. اینجا باید کشت کنیم که فردا بدرویم و بدانیم که نابرده گنج رنج میسر نمیشود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. تا زمانی که در اینجا کار عملی نشده باشد حاصلی نداریم. و دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندروی. و جز اون چم که در اینجا کشت کردیم فردای قیامت بر نمیداریم. امکان نداره که ما جو بکاریم و گندم برداریم، گندم بکاریم و جو برداریم فردای قیامت. این تربیتی است که خداوند پیروان خودش رو، به هر حال مسلمانان رو، پیروان پیغمبر رو در قرآن به اون مؤدب میکنه. بنابراین از نشانهای کفر در اینجا فرمود الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، اینها مقدم میدارن زندگی دنیا رو به تمام معنا بر آخرت. لازمه یه مقدم داشتن زندگی دنیا بر آخرت و حیات دنیا بر آخرت اینه که انسان اگر حیات دنیا رو مقدم داشت و آخرت رو راکت، همه چیز رو انکار کرده است. یه جمله از کنم خدمت عزیزان، شما سه تا اصل اساسی در دینتون دارید، میگید اصول سگانه تمام ادیان الهی یکیست. اسلام هم مانند بقیه ادیان، توحید، نبوت، معاد، این سه تا زیر بنا و زیر ساخت تمام ادیان الهی است، اصول سگانه است. بین عیسی و موسی و ابراهیم و پیامبر اسلام هیچ تفاوتی نیست. اما این سه اصل یه رابطه عجیبی با هم دارن. گویا دو اصل اولی، توحید و نبوت، اون ضمانت اجرا و پشتوانه اصلی اونها اعتقاد به معاد است. اگر کسی اعتقاد به معاد داشته باشد توحید او دگرگون می شود، نبوتش فرق می کنه. اگر کسی اومد انکار بودن کسانی که به اصطلاح اینها در توحید خدشه داشتن، مشکلاتی در توحید داشتن، اما معاد رو به نوعی پذیرفتن، اما اگر کسی معاد رو رد کنه و قبول نکنه توحید رو هم نمیتونه قبول کنه. دقت فرمایید، میخوام این عرض کنم، اعتقاد به معاد و جهان آخرت ضامن اعتقاد به دو اصل قبلی است. اگر کسی منکر قیامت و معاد و حساب و کتاب الهی باشد، در توحید اون هم هیچ اعتمادی نیست، توحید هم از میان میرود. اون خدایی که انسان رو به عبث در این دنیا آفریده باشد و حساب و کتابی نداشته باشد خدایی نمی کند، اون نمی کند خدا باشد. و این رو صریحا حضرت باری تعالی در قرآن مطرح می کنه. پس اعتقاد به معاد و قیامت یه اعتقاد سازنده است. شما ببینید، بارها عرض کردیم در قرآن کریم از هر شش آیه قرآن، اگر به هر حال نگیم از هر پنج آیه، از هر پنج آیه قرآن یک آیه اون در معاد است، یک آیه اون در قیامت است. و حالی که خیلی از مسائل و مباحث در قرآن کریم با مختصر اشاره خداوند ازش رد میشه، یه آیه گفته میشود و تمام. اما بیش از هزار و اندی آیه قرآن، 1300 تا 1400 آیه قرآن همه در مبحث معاد و قیامت و اعتقاد به قیامت است. به دلیل اینکه اعتقاد به قیامت یعنی اعتقاد به توحید، اعتقاد به قیامت یعنی اعتقاد به نبوت. اگر اون نباشه این دو هم به اصطلاح اصالتی ندارن و از میان برداشته می شود. اگر اینجا فرمودن الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، نشانه رها کردن به اصطلاح رها کردن حیات آخرت رو نشانه کفر گفت، برای این است که اگر کسی زندگی آخرت رو رها کند گویا اصول دیگر دین رو هم رها کرده است. اینا کسانی هستند که چنین عمل میکنند، مقدم میدارند زندگی دنیا رو بر آخرت و یصدون عن سبیل الله، به اینها صد میکنند و منع میکنند راه خدا را. خب طبیعی است که آبادی میخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست، کافر هم همین میبیند. همیشون کسانی که با خط توحید مقابله کردند و مخالفت نشان دادند، اینها فکرشون این بود تا زمانی که راه خدا و راه دین باز باشد مردم به راه ما نمی آیند. لذا وظیفشون این میدیدن در طول تاریخ کفار که راه خدا را سد کنند و ببندند. ابو جهل ها و ابو لهب ها در زمان رسول خدا موفقیتشون در این میبینند که پیغمبر را از میان بردارند، راه او را کور کنند و ببندند، تا این که به هر حال نبینند احساس میکنند که اگر مردم حقیقت رو ندیدند به مجاز راضی میشد. غافل از این که شبتره اگر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد. بالاخره مردم تشخیص میدن و روشن است حقایق برای جماعت عاقلان دنیا. فرمود اینها یصدون عن سبیل الله، اینها صد از سبیل میکنند و به اصطلاح مقابل سبیل رو میگیرند، راه خدا رو این کفار میبندند. این نشانه اینهاست. یا اون که اگر زورشون نرسه و نتوانند راه خدا رو ببندند و یبغونها عوجا، اینها با عوج و کجی و انحراف در دین مقابله میکنند، یعنی اینها چهره دین خدا رو میان عوض میکنند، اینها تحریفات در دین وارد میکنند. همین کفار، اینها انحرافات در دین، زشت نمایی هایی در دین خدا ایجاد میکنند. البته اینها بحث های مفصل داره دیگه، من خیلی مقتضای مجلس نیست که بیستم روی این آیات و تأکید بیشتر بکنم. اینها خداوند داره دقیقا شیوه های کفر مدارانه را مطرح میکنند. کافر یا میخواهد راه حق رو ببندد، یا اگر زورش نرسید راه حق رو ببندد، سعی میکند حق را با باطل ممزوج کند و به تدریج کم کم از حقانیت حق بکاهد، به اصطلاح از درون استحاله کنه حقیقت دینی را. به زمان این بحث بود در یک از کشورها، حالا مثلا در چین، به زمانی میخواستن رویه عمومی رو در برخورد با عده‌ای که مثلا اینها دچار اعتیاد شدن داشته باشند، اینها که به تریاک مثلا اعتیاد دارن، خب هست نوشتن دین رو در منابع که برحال اومدن این راه به این پیشبینی رو کردن، گفتن بیایید ما تریاک رو خود دولت توزیع میکنه، اصلا هر کسی که اعتیاد داره بیاد بخشی از هزینه‌ش هم ما میدیم، هزینه با دولت. دولت تقبل این کرد که هزینه تریاک عرض به خدمتون معتادا رو هم بدهن، بخشیش کوپن تریاک بدهن که اینا چنین عمل کنن. کردن این کار، اما اونچنان ظریف و دقیق این کار رو عمل کردن که بعد از یه دو سالی که گذشت دیگه احساس کردن که شاید معتادی مثلا در اون حدی که این تر رو پیاده کردن وجود نداشته باشه. اینا اومدن درصد تریاکی که میدادن به تدریج رو چه کردن؟ بیخاصیتش کردن. یعنی اومدن هی 5% 5% 5% کم کردن از ماهیت این تریاک، این رو افزودن با مسائل دیگه و افزودنی های دیگه که خاصیت تریاک رو ندارد و مخدر نیست. بعد از دو سال که گذشت بعد گفتن جناب آقایون تریاکی ها، آنی که شما میخورید و میکشید تریاک نیست، مثلا این کاکوس، مثلا این چیز، شما دارید چنین چیز را میخورید. این چی شد؟ به طور کلی دیگه عوض شد، از یه مرتبه به خود آمدند. حالا این من در مقام مثبتش مثال زدم. کافر با دین برخوردش به شکل منفی این تز بوده است. یعنی کفار سعی میکردن باطل رو جزء دین قرار بدهند، رسوخ در دین بکنن، از طریق نفاق و غیره اباطیل و خصوصیات دیگر رو در ادیان الهی وارد کنن، بعد ببینن که از دین چیزی باقی نمانده است. این یکی از بزرگترین طرح‌های شیطانی بوده است که کفار در طول تاریخ با دین میخواستن عمل کنن. مگر شما خیال میکنید ابو سفیان کی بوده است؟ مگر معاویه کی بوده است؟ معاویه دغدغه اصلی که دارد در لحظات پایانی عمرش اینه که چرا من باید هر روز چند نوبت، چرا من باید هر روز چند نوبت گوشم آزرده شود؟ چرا گوشت آزرده شود آقای معاویه؟ چون هر روز چند نوبت از معزنه میشنوم که نام این مرد هاشمی در کنار نام خدا برده میشود و این موجب آزار درونی من است. چرا مؤذن هر روز میگد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله؟ این از گله های بزرگ معاویه در آخر عمرش که خباثت خودش رو میکنه. معاویه اومده است که برای دین خدا کار بکند. معاویه اومده است دین رو از درون استحاله کنه. کما اینکه هنرمندی های اون رو پسرش نتونست رو نکند، رو کرد برها. دست پدر و دست خاندان ابو سفیان رو، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان رو کرد. این یه نوع استحاله در دین ایجاب کردن است. اگر نمی بود خون با برکت وجود مقدس حسین ابن علی که بسا کار اونها به مقصد هم رسیده بود، اون کسی که فریاد برمی آورد که لعبت حاشم و بالملک ولا خبر اونجا و ولا وحی النزل، بنی حاشم با ملک بازی کردند. اینها بازیگر بودند، نه وحی بود نه قرآنی بود نه کتابی بود. یعنی که رو میکند دست پدرانش رو یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان دیگه. این یه شیوه کار است. فرمود کافر یا میاد مستقیم صد راه خدا میکند، اگر زورش نرسید میاد یبغونها اوجا، میاد اوج و کجی رو در دین قرار میدهد و اونگاه به تدریج ضربه خودش رو بر پیکر دین خدا و راه حق میزند. خب تا اینجا فرمود، نهایت فرمود اولای که فی ضلال بعید، اون کسانی که چنین عمل میکنند اینها در ضلالتی بس آشکار و گمراهی عجیبند. خداوند سبحان دفاع میکند از سنت های خودش و از دین خودش توسط اولیاش و بندگان صالحش و اینها نمیگذارند به هر حال کافر ضربه خودش رو این چنین به دین بزند. تا اینجا خب یه اشاره بود از نزول قرآن و حاکمیت خداوند در وجود و یه اشاره هم به نشانه های کافرین و تا این قسمت مطلب تمام است. از این باب و از این بخشی که در سوره مبارکه بحث رو انشاءالله الان شروع میکنیم خدمت عزیزان، یه اشاراتی میکند خداوند به پاره از انبیاء الهی و در ساموزی ها و نکاتی است از زندگی پیامبران و خصوصیات این جماعت و شیوه های برخورد اینها و دستورات خداوند. اول فرمود و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش. این نکته دارد این حرفی که خداوند مطرح میکنه. خب معنای اولی و ظاهری این حرف اینه که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هر پیغمبری که مبعوث شده است اون زبانی که او دارد و اون به اصطلاح دستگاه تکلمی که او دارد این باید مطابق با همون جامعه باشد که در اون مبعوث شده است. این یه معنای بحث است، یه کلمه است، یه حرف است. مراد از این لسان و زبانی که در اینجا خداوند میگوید یعنی زبان محاوره ای، یعنی آنی که مردم با اون صحبت میکنن. حالا این زبان زبان عربی است، آیا این جماعت عبری زبان دارند؟ اینها سوریانی زبان دارند. حضرت عیسی زبانشون سوریانی است، جناب موسی زبانش عبری است مثلا فرض بفرمایید. و ما ارسلنا من رسول، هر پیغمبری که مبعوث شده در همون قومی که مبعوث شده است با زبان همونها صحبت میکرده است. این معنای ظاهری و ساده آیه شریف است. خب این اثبات این میکند که اگر پیغمبر مکرم اسلام هم در میان جماعت عرب مبعوث شده است، اولا باید زبان پیغمبر عربی باشد، باید نبی مکرم به لسان عربی مبین با زبان عرب سخن بگوید. نمیشه پیغمبر در مکه مبعوث بشه بعد شروع کند با مکی ها از روز اول با زبان فارسی صحبت کردن. نمیشه پیغمبر مکرم اسلام در مکه مبعوث شود به قول ما شروع کند به انگلیسی صحبت کردن با مردم مکه، امکان نداره. اگر یک کسی در یه جمع و جماعتی سخن میگوید شرط اولش اینه که با زبان اون جماعت صحبت کند، به الا که فایده ای نداره. الان میخوان یه سفیر رو بفرستن به یه مملکت، در عرف دیپلماسی و سیاسی دنیا این چنینه، نوعاً وقتی میخوان یه سفیر رو به یک مملکت بفرستن ترجیح با اون کسی است که اهل زبان اون مملکته، یعنی زبان اون مردم میداند کار کرده است، حالا میفرستنش به عنوان سفیر که بتونه با زبان خود اون جماعت با اون جماعت صحبت کنه. سفیر جمهوری اسلامی ایران میخواد بره تو آلمان، اوی با زبان آلمانی بلد باشه تا بتونه سفیر موفقی باشه اونجا، و الا با فارسی اونجا ممکنه خیلی مشکلات داشته باشه. حداقل باید زبان بین المللی قوی بلد باشه اگر آلمانی بلد نیست. پس بنابراین این یه اصله که خداوند میگه ما ارسلنا من رسول، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر به زبان قومش. پس نگید چرا قرآن عربی است، اگر پیغمبر در ایران رسول میشد و مبعوث میشد فارسی صحبت میکرد، قرآنش هم فارسی بود. اگر پیغمبر احیانا در یه مملکت دیگه و بخش دیگری از دنیا میومد زبانش همون زبان بود، اما پیغمبر پیغمبر عرب است، لذا زبان او هم عربی است، زبان قرآن هم عربی است. البته الان این بحث رو نداریم که امتیازات زبان عربی ها اینها چیز، اونها به جای خودش. یه معنای ظاهری آیه شریف اینه، اما مفسرین از آیه نکات بیشتری رو هم استظهار کردن و اون اینه که مراد از این زبانی که خداوند سبحان میگه صرف این ادبیات گفتاری نیست. خب به هر حال وقتی انسان ها میخوان با هم ارتباط کنن، ارتباط برقرار کنن، بهترین راه ارتباط چیست؟ زبانه. نزدیکترین راه ارتباط بین انسان ها از طریق چشم میشه یک کمی صحبت کرد، اما نمیشه همه چیز رو از طریق چشم و نگاه گفت. میشه انسان بعض از محبت هاش و بعض از عداوت هاش رو با یه بغض نگاه کردن به بعضیا برساند، با یه لبخند زدن و یه نگاه مثلا با دوستی کردن یه چیزهایی رو برسوند، اما خیلی چیزها که در دل است و خیلی از مطالبی که عقلش حکم میکنه هرگز با چشم نمیشه به کسی منتقل کرد. راه این چیست؟ زبان است. این زبان است که علمه البیان، خداوند سبحان به انسان داده و از طریق زبان و من آیاته اختلاف و السنتکم، این زبان هاست که ما رو با یکدیگر مرتبط میکنند. دو کس که زبان مشترک دارن توی فرودگاه بین المللی جده، شما آشنا میشید با یک عرب زبان، آشنا میشید با انگلیسی زبان، شما بلد این زبان، اونم بلد زبان، نیم ساعت میگذره میبینید کاملا با هم رفیق رفیق ششتانگید، تمام حالات هم میدانید، تمام خصوصیات هم میدانید. این حلقه زبانه که انسانها رو خدا از طریق زبان به هم متصل کرده و مرتبط کرده و ما حرفامون رو از طریق گفتار با هم میگیم. این لطف خداست. حالا اینجا یک معنای مجازی دوم هم وجود دارد. گاهی شما میگید آه فلان کس رو شما باش صحبت نکن، من زبانش رو بلدم، من باش صحبت میکنم. یعنی چی؟ شما کلمتون فارسی زبانید، اون فلان کس هم فارسی زبان است، میگید آقا با فلانی تو صحبت نکن، زبان اون رو من میفهمم، زبان اون رو من بلدم، من باش صحبت میکنم. این زبان مراد ادبیات فارسی نیست. یعنی چی؟ یعنی مقصد و مقصود و او را من میدانم، من بلدم به شیوه فهم او با او صحبت کنم. این رو لسان میگه. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، خداوند هیچ پیغمبری رو نفرستاده الا اینکه اون پیغمبر زبان فهم اون مردم رو، یعنی حالات اونها رو، خصوصیات اونها رو، شیوه برخورد با اونها رو بلد بوده است. این هنر انبیاء الهی است، این عظمت کار پیامبران الهی است که اینها تو هر قوم و جماعتی که بودند به اصطلاح ما با چم و خم اون مردم، با زبان فهم اون مردم، با زبان عیب اون مردم، با زبان حسن اون مردم کاملا آشنا بودن، بیگانه از اون قوم و جماعت نبودن، کاملا زیر و بم اینها رو بلد بودن و آشنا بودن، مثل پیغمبر مکرم اسلام، مثل موسی کلیم که دقیقا تو همین جماعت بزرگ شده است، در میان کاخ فرعون شازدگی کرده است موسی و حالا اومده است با فرعون صحبت میکند، کاملا ضعفش میداند، حسنش میداند، خصوصیاتش میداند. این هم از هنر انبیا و خصوصیات کاری پیامبران الهی است. در اون حدیث شریف نبی مکرم فرمود نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، ما انبیاء الهی به مقدار فهم مردم و جامعهمون باشون صحبت میکنیم، یعنی ما زبان حال مردم رو بلدیم، میدانیم با هر کسی با چه زبانی صحبت. این خیلی مهم است، این خیلی مهم، رمز اول موفقیت هر معلم، رمز اول موفقیت هر مربی، هر حادی، هر مبلغ، اینه که زبان اون قومی که میخواد باشون صحبت کنه، اون جماعتی که میخواد باشون صحبت کنه بلد باشه. تا زبان اونها رو بلد نباشه تمام مقصد و مقصودش رو نمیتونه منتقل کنه. مثال میزنم، فرض بفرمایید کسی که الان تصمیم داره در یه سمینار پزشکی، یه کسی میخواد بیاد در جمع یه گروهی از پزشکان و مثلا متخصصان یه مطلبی رو، یه مطلب دینی رو، حتی مثلا یه مطلب عرفانی رو مطرح کنه، خب با چه زبانی باید صحبت کنه؟ آیا این میتونه با همون زبان معمولی که مثلا در یه محفل عمومی عادی راحت صحبت میکنه اینجا میتونه با همون زبان صحبت کنه؟ امکان نداره. این مؤثر واقع نمیشه، وقت رو میگیرد و فرصت رو پایان میرساند و تمام. اگر کسی میخواد در اون جمع و جماعت صحبت کنه باید زبان اون قوم رو هم بلد باشه. اون کسی که میخواد با جوان صحبت کنه باید زبان جوان رو بلد باشه. اونی که میخواد با زنان و بانوان صحبت کنه باید زبان اونها رو بلد باشه. این تخصص انبیاست. انبیا با تخصص صحبت میکردن با قوم. این هنرشون بوده. دیگه حالا فرصت این نیست که من نمونه هایی از کار نبی مکرم رو باز کنم خدمت شما و عرض کنم. زمانی عرض میکردم حتی پیغمبر اونقدر این اصل رو رعایت میکردن، اونقدر رعایت میکردن که گویش ها و لهجه های محلی رو هم حتی با خود همون پاسخ میدادن. مثال زدم خدمت دوستان، گفتم وقتی اون مرد همیری اومد از پیغمبر سوال کرد امنم برم سیامم فم سفر، قبیله بنی همیر وقتی میخوان یه چیزی رو تعریف کنن به جای ال ام میارن، حمزه و میم. این شروع کرد با زبان محلی از پیغمبر سوال کردن آیا روزه گرفتن در مسافرت خوبه، کار پسندیدی است، یا شما اجازه نمیدید؟ یا من فهم سفر. این دیگه اصلا اونچنان شاد شد، اونچنان مبسوط خاطر شد که از جا بلند شد با یه دنیا نشاط رفت که پیغمبر با زبان روستای خود ما مثلا با زبان فرض بفهم نشابوری جواب ما را دادن پیغمبر. مثلا این حالت عجیبی در دل این خونه هم بیا بود که اینا میتونستن از طریق همین زبان دلها رو به دست بیارن، زبان فهم همه رو بلد بودن. فرمود و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هیچ پیغمبر رو نفرستادیم مگر زبان اون قوم رو بلد بود. حالا این دو زبان که از کردم به همین دو معنا که خدمت دوستان گفتیم. چرا؟ لیوبین لهم، تا خوب روشن کند حقایق را برای اینها. زبان عامل تبیین است. لیوبین لهم، تا به وسیله زبان بتواند خوب روشن کند حقایق را و مردم رو هدایت کند به صراط الهی. پیغمبر می آید با زبان مردم رو هدایت می کند. اونگاه فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، این خداست که اذلال می کند هر اون کسی را که بخواهد، به هدایت می کند هر اون کسی را که بخواهد. می دونیم به هر حال انبیا هر کاری بکنن، ما هر کاری بکنیم، امر هدایت و ذلالت به ید الله است، به همون معنایی که خداوند در قرآن گفته است. بالاخره تا خداوند سبحان هدایت کسی را نخواهد، کسی هادی هدایت نمی شود. انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، خدای من تو هر کسی رو که بخواهی به راه مستقیم هدایت میکنی. امر هدایت به ید الله هست، هدایت رو باید از خدا جست. انبیا وسیله هدایتن، به الله هادی اول خداوند سبحان است. از برترین صفات حضرت سبحان صفات یا هادی و هدایتگری حضرت حق است. فرمود خدایا تو اذلال میکنی به هدایت میکنی. منتها این تو وقتا تا که این حرف گفته میشه بعض از اذهان ما که خوب هضم نمیکنه مطلب رو، زود علامت سوال میگذاریم، میگیم اگر خداوند هر کسی رو بخواهد هدایت میکند و هر کسی را بخواهد ذلالت میکند، پس این که امر جبریه، پس دست ما نیست دیگه، مثلا پس چه فضیلتی داره؟ نه جان برادر، معنای هدایت و اذلال خداوند سبحان این نیست که کسی دارد راه میره خدا دستش میگیره بیراهش میکند، یک کسی هم تو بیراهه دارد بی خود میرد خدا میگیرد میردش تو جاده. این نیست معنای هدایت و ذلالت الهی. هر اون کسی که ندای هادیان به هدایت خدا رو لبیک میگه و پاسخ میده، خدا او را هدایت میکند. یعنی تا اشاره خدا رو کسی جواب ندهد و لبیک نگه مشمول هدایت خداوند نمیشه. بدون حکمت و بدون دلیل لطف هادی شامل حال هیچ موجودی نمیشود در اون هدایت عالی و برجسته‌ای که مراد ماست. بله، به یک معنا تمام وجود و هستی زیر پوشش هدایت خداست. اگر نمی بود که ما تو دنیا نبودیم، تو زندگی نبودیم. اما به معنای اون هدایت تشریعی و هدایت عادی و هدایت نورانی، تا کسی لبیک نگفته باشد به هدایت خدا، فایده ای ندارد، به چیزی گیرش نمیاد، دست مهر خداوند در سرش قرار نمیگیره. و اذلال هم اینه، تا کسی پشت پا به هدایت خداوند نزند، دست مهر خداوند از سر او برداشته نمیشود. این میشه اذلال، این میشه اذلال. من این مطلب رو گاهی گفتم، اب نداره، حالا برای نورانیت دلها عرض میکنم، برای توجه دلها و عرفانی تو این کلمه وجود داره که عرض میکنم خدمت ایزان. همیشه عرض کردم سروران گرامی، در باب طاعت و در باب معصیت یه فرق اساسی وجود داره. در باب طاعت و هدایت و بندگی خداوند سبحان، جرقه اول رو خدا میزند، اشاره اول رو خدا میکنه، نما. در باب هدایت، مجدد تکرار میکنم، در باب بندگی، در باب طاعت، در خیر، در عبودیت، گام اول و استارت اول به تعبیر ما با خداست. خداوند سبحان یه اشاره میکند، یا عبادی الذین، بندگان من، بیایید بیایید. دعوت اول از خداست، تحریک اول از خداست. یه مرتبه میبینید در درون انسان یه انسانی که هیچی هم نیست، یه شوری ایجاد میشه، یه تکانی میخورد، یه صبحی از خواب برمیخیزه میبیند یه حالاتی داره، یه کاری انجام میده میبینه سرش پایین افتاده، یک ندامتی داره، یه پشیمانی دارد. این اون تکانی است که خدا بهش داده است و خداوند این تکان رو همیشه در باب خیر به بندگانش میده. پس بنابراین در خیر همیشه شروع کار از خداست. حالا وقتی خداوند شروع کرد یه تکانی ما رو داد، یا ما به خود میایم یا به خود نمیایم. اگر به خود آمدیم و این تکان رو گرفتیم، اگر ما بعد از این که خدا صدامون زد گفت یا عبادی، بندگان ما هم گفتیم لبیک لبیک ربی، خدای صدا زدی آمدم، اینجا چی میشه؟ اینجا خدا صدای اول رو میزنه، ما پاسخ رو میدیم. تا که ما گفتیم بله دیگه دست ما رو میگیرن بلندمون میکنه. یعنی اول خدا، در وسط ما، بعد باز خداوند سبحان. ای قصه هدایت الهیست، ای قصه طاعت و بندگیست. خداوند به شما یه دستور رو میده، میگه این کار رو انجام بدید. شما یه تکانی با خودتون میدید، تسلیم این کار رو میگیرید، شروع میکنید، اما بعد میبینید دارن میبرن تون جلو، به تعبیر ما دارن حالتون میدن. این دیگه لطف خدا شامل حال شده، این چه یهد الله. اما عکسش در باب زلالت، در معصیت، در گناه، در عصیان، در خطا، در شرافرینی، اونی که اول کلید رو میزنه کیه؟ ما هستیم. قدم اول رو ما برمیداریم، شر رو ما شروع میکنیم، عصیان و گناه و معصیت رو ما شروع میکنیم، زیان و ضرر رو ما شروع میکنیم. تا که ما شروع میکنیم، وسط کار که هستیم باز یه اشاره به ما میشه، یعنی خداوند در اونجا باز هم به مقتضای مرحمت و لطفش سعی میکند ما رو بیدار کند. این تعبیری که من میگم، تعبیری میگم که ما در حد فهم خودمون باشه. خداوند بنا دارد که تا که ما را افتادیم به سوی معصیت، یه تکانی ما رو بده، یه تلنگری ما رو بده. باز اینجا دو حالت پیش میاد، ما یا تلنگر خدا رو میگیریم یا نمیگیریم، یا سرمون میندازیم پایین دنبال همون خطامون میریم، یا یه مرتبه به خود میایم میگیم که نه، تا اینجا اگر رفتیم حالا بقیه مسیر رو دیگه باید برگردیم. اگر احیانا این تلنگر رو نگرفتیم، خطا رو ما شروع کردیم، هشدارمون دادن، هشدار ایمنی دادن، گوش ندادیم، رفتیم دیگه، پایانش کجاست؟ دره، پایانش سقوطه، پایانش هلاکت و بدبختیست. دیگه خدا بعد از اون تلنگر ولمون میکنه، رهامون میکنه. اما اگر احیانا اون توجه و هشدار الهی رو گرفتیم، به خدا آمدیم، بازگشتیم، بعد میشه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بعد اونگاه دست پر مهر خدا حالا مجدد رو سرمون میگن که بیشتر از گذشته قرار میگیره. پس همیشه در ذهن شریفتون باشه، در باب هدایت این خداست که شروع میکند. ما پاسخ خدا را اگر دادیم، و یزید الله الذین اهتدوا هدا، این هدایت افزوده میشود. اگر پاسخ ندادیم دیگه میگن اگر نمیخواهی برو، رهامون میکنند. اما در باب خطا و اسلام و معصیت، این ما هستیم که شروع میکنیم، خدا هشدار میدهد، یا هشدار رو جدی میگیریم یا نمیگیریم. اگر گرفتیم دست پر مهر میآید، اگر نگرفتیم باز به خود رها میشویم و در ظلمت خودمون فرو میریم. این یک قاعده کلی است که باید در ذهن داشت. اینا از شؤونات زلالت و هدایت الهی است. پس بنابراین اگر فرمود خدا هر کسی رو بخواهد زلالت میکند، هر کسی رو بخواهد هدایت میکند، این بر اساس این حکمت هاست. بدون مقدمه خدا کسی رو ازلال و هدایت نمیکند. فرمود فیزلل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. اینم اشارهش به دنبال این فرمود خدا عزیز حکیم است. اگر بخواهد کسی رو هدایت کنه توانش رو دارد، اگر بخواد کسی رو رها کنه توانش رو دارد، عزیزه. اما این رها کردن یا هدایت کردن بر اساس چیست؟ بر اساس الحکیم، العزیز الحکیم. این حکمت خداوند است که موجب می شود لطف او از کسی دریغ گردد، یا لطف او بر سر کسی افسوده گردد و فراوان گردد. فرمود العزیز الحکیم. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذكرهم بأيام الله. بعد از اینکه این کلی رو فرمود که ما انبیا رو میفرستیم با زبان قوم با مردم صحبت میکنن، حالا یه چند تا نمونه از عملکرد انبیا رو خداوند میخواد مطرح کنه. فرمود ما رسالت دادیم موسی را، فرستادیم موسی را با آیاتمون و بینات الهی، آمد چه بکند؟ همون کاری که پیغمبر اسلام میخواد بکند. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، همون حرف اول که در اول سوره دیروز گفتیم. آقای موسی شما رسالت دارید با آیات خدا بریم مردم را از ظلمت به سوی نور درآورید. اینها در ظلمت شرک گرفتارند، اینها در دام فرعون و فرعونیان گرفتارند، در ظلمت جور گرفتارند، در ظلمت ستم گرفتارند، اینها گوساله پرستند، شرک دارند. باید اینها رو به نور توحید، به نورانیت معرفت خداوند سبحان آشناشون کنی، اینها رو بیرون بیاری از ظلمت به سوی نور. خب این مسئولیت و رسالت موسی است. بعد فرمود و ذکرهم به ایام الله. جناب موسی، از راه‌هایی که در این قضیه بود کمک بگیری از این کار، اینه که اینها رو یاداوریشون کن به ایام الله. ایام الله یعنی چی؟ این کلمه رو ما زیاد به کار می‌بریم. بعد از انقلاب اسلامی ما کلمه یوم الله رو مثلا فرض بفرمایید زیاد به کار میبریم، 22 بهمن رو مثلا در عرف سیاسی ما یوم الله مثلا میگن. خود کلمه یوم الله یعنی چی؟ یعنی روز خدا. خب مگر روز مال کسی دیگه هم هست؟ مگر ما روزی داریم که کسی دیگه بتونه بگه این روز مال منه؟ مگر میشه مثلا یوم مال کسی دیگه باشد؟ الایام کلها لله، روزگار همش مال خداست. کسی دیگه که پدیده زمین و زمان نیافریده است که مال کسی دیگه باشه، کسی که ادعای مالکیت زمان نکرده، اینا که مال خداست. الایام کلها لله، روزگار همش از آن خداست، فرقی نداره، تمام ایام ایام الله است. و یعنی چی فذکرهم به ایام الله؟ هیچ خصوصیتی در اینجا وجود دارد؟ اولا اون تذکرش یه نکته دارد، این ایام الله یه نکته. من اشاره میکنم مختصر که بحث رو تا اینجا تمومش کنم امروز. اولا فرمود ذکرهم، کار انبیا تذکره. ما انسان ها متاسفانه خیلی چیزها رو میفهمیم، خوبم میفهمیم، خوبم میدانیم، اما یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما انسان ها داریم اینه که ما بر روی دانستنی ها و اطلاعاتمون همیشه چی میگیره؟ غبار میگیره، غبار میگیره، و این غبار موجب میشه که به کناری میرود، از صفحه خارج میشه. داریم در حدیث که سه چیزن سلاستون یشکو الالله یوم القیامه صاحبها، سه چیزن که فردای قیامت از دست صاحبانش به خدا شکایت میکنن، به خدا دادخواهی میکنه، و پرونده اینها رو خدا بدون نوبت رسیدگی میکنه، به تعبیر ما به حکم صادر میشود. یک مسجدون خرابون لا یصلی فیها اهلها، یه مسجدی که توی محل هست، نه اینکه خرابه، امارات هم خیلی خوبه، اما نمازخوان ندارد. فردای قیامت این مسجد از همه همسایه‌ها شکایت میکنه و خدا هم به نوبت رسیدگی میکنه، به حساب اینها رو میرسد. دوم عالمون بین الجهال، یه عالمی که گیر کرده بین یه جماعت جاهلی که دنیا دنیا کار کرده، زحمت کشیده، علم داره، اما ازش استفاده نمی‌کنه. این معطل مونده همینطور، این عالم تخصص گرفته، زحمت کشیده، رنج برده، همه جور الان بود بیان سوال کنن، از این استفاده کنن، درس بگیرن، درس بده، تربیت کنن، اما ول کردن. اگرم میان سوال میکنن، سوال میکنن که تعداد موهای تو سر ما چند تاست، اونم باید پاسخ بده، بگه به تعداد هر مویی که در سر تو وجود دارد ملکی وجود دارد که تو را لعنت میکند، و در خانه تو طول سگی وجود دارد که فرزند من را میکشد. اونم باید اینطور بگه امیرالمومنین، دیگه اونطور باید بکنن که علی لب باز کند و پشت پرده را هم آشکار کند و روشن کند، حتی باید این کار را بکنن. پدر عمر صد بیاد این سوال را بکند از وجود مقدس مولانا مرتضی، باید اینطور باشه. عالمون بین الجهال، عالمی که بین جهال. بعد سومی که مرادم این بود، مصحف معلق قد وقع علیه القبار، یه مصحفی که مونده اینجا تو تاق، وقتی میری برداری میبینی با دست باید قبارها رو از روش به کناری بزنی. این شکایت میکنه فردای قیامت که ما اینجا چه کاره بودیم؟ باید رو ما قبار بگیرن؟ یعنی چی قبار گرفتن؟ یعنی فراموش شدن، یعنی به کناری رفتن. ما یک اطلاعاتی داریم، ما انسان‌ها یه چیزهایی رو خوب می‌فهمیم، خدا در وجود ما اینها رو قرار داده، اصلا فطرت ماست، اما رو این فطرت و دانش ما و فهم ما رو غبار می‌گیره، لذا کنار میره فهم ما متأسفانه. لذا می‌بینید وقتی میاد یه ناصح مشفق شما رو به یه مسئله تذکر میده، میگید خیلی متشکرم، من نسبت به این مسئله غفلت داشتم، خدا می‌دونه، لذا زودتر این کار انجام می‌داده، من که این کار ندارم. این حالت فطرت پاک ماست. انبیا مذکرند، خداوند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی میفهمد انما انت مذکر، پیغمبر شما تذکر میدی، یکی از کارهای از که شما مذکر است، تذکر دادن این غفلت ها رو بردن. حالا فرمود و ذکرهم به ایام الله، عرض کردم به یک معنا ایام همه از خداست، ما هیچ روزی نداریم که از خدا نباشه. مثال دیگه شو عرض میکنه، آیا میتونه کسی ادعا کنه که یک وجب زمین از من واقعا؟ یعنی کسی میتواند مالکیت زمین رو، یک وجب از زمین رو مالکیت هر، نه این مالکیتی که ما داریم، این مالکیتی که ما اداره سب برامون سرد میزنه، این مالکیت نیست، این چیه؟ این حق انتفاعه، یعنی ما حق انتفاع از این زمین و از این خانه رو داریم، ولی ما مالک این که نیستیم. اگه ما مالک این بودیم، ما خودمون ایجادش میکردیم و اعلامش میکردیم، مالکیتش دست ما نیست. این یه امانتیست که بوده، دیگران بودند، آیندگان هم بر سر گور ما قدم میزنند، اونها هم خواهند بود. اون که ما به عنوان مالکیت تو ذهنمون هست، این مالکیت نیست، این حق انتفاعه. مالکیت در اصل از آن یک کسه و بس. ما خودمون، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، چه فهمی داشتن، چه عرفانی داشتن. گاهی بعضیا دیدید تو کتابخانه بعضی از این قدما که میرید، حتی پیرمردهای معمولی ما، نه اینکه بگید خیلی اهل علم و چنانی بودن، کتاباشون که باز میکنید میبینید هر کتابی که خریدن او صفحه اولش نوشتن قد دخل فی ملکی ولله ملک السماوات والارض. این کتاب رو من خریدم اومد تو ملک من، اما اشتباه میکنم، از آن خداست ملک آسمان و زمین. من کیم که این کتاب جزء ملک من باشه؟ باز اونان که یک قدری کلاسشون به قول معروف بالاتر بود می نوشتن وقد دخل فی ملکی و کیف اقولو وقد دخل فی ملکی مالک هاذه المملوک مملوک و مالک الملوک. مالک این کتاب خودش به تمام وجود مملوک مالک الملوک. من چی بگم این کتاب مال منه و ملک من است؟ خب اینو که ما می دانیم که دیگه در حال لله ملک و سماوات و الارض، تمام زمین از خداست. اما یه جایی رو شما میگید چی؟ میگید بیت الله، میگید ارض الله، خانه خدا. خب تمام زمین از خدا، چرا مسجد حرام رو میگید بیت الله؟ همه زمین بیت الله هست. او یک جا ادخل الارض المقدسه التي، در خود قرآن داریم نسبت بنی اسرائیل و این تعبیر به کار برده شده است. یه جمله عرض میکنم و باشد دیگه ان شاء الله برای فردا. تمام روزها از خداست و تمام زمین ها از خداست، بله. اما خداوند در بعض از نقاط و بعض از گلجاهای زمین یه آثار تجلی فوق العاده قرار داده است. خداوند همه زمین از آن خداوند سبحان است، اما یه قطعه از زمین که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، جا دارد که به این زمین قسم یاد شود پیغمبر، زیرا این زمینی است که زیر پای تو بوده است، زیرا این سرزمین مکه زادگاه توست. یه جمله‌ای رو قدیمی‌ها میگفتن شرف المکانه بالمکین. در بعض از نقاط زمین یه حوادث پیش آمده است که اون قطعه زمین بیشتر مورد لطف خداوند قرار گرفته است، بله. فخلع نعلیک، آقای موسی به سرزمینی رسیدی که اینجا باید پاتو برهنه کنی. چرا؟ انک بالواد المقدس تو، با چون این کوه طور محل تجلی انوار خداوند و وحی است. بس اینجا مکان مقدسی است. این کوه با بقیه کوه ها فرق پیدا کرده به لحاظ تجلی خدا. ای فقط اینجا میرسه اون ارگ زر خوریز خار بودن ما اجازه نمیده این جمله رو ما نگیم، ما مشهدی ها و خراسانی ها. مگر شما نمیگید بین الجبل روزتون یا قبضتون من قبوز الجنه؟ چرا این جمله رو میگید؟ مگر بین این خاک و این سرزمینی که مسجد تابناک وجود مقدس حضرت سامل الحججه با اون طرف جبل چه فرق داره؟ همه اینها زمین خداست، اما خدا در این زمین یه تجلی کرده است. یه پاره از تن پیغمبر خدا ها ستوت فن و بزعت منی به عرض خراسان، یه جگرگوشه عزیزی از پیغمبر در اینجا آرمیده است و خفته است. لذا این زمین چی شده است؟ شده قطعت من، بخشی و قطعه از سرزمین رضوان الهی و بهشت الهی گویا. حکایت اون شده از خانان که در جوار رضا آرمیده اند، کفران نعمت است بهشت آفزو کنند. این تجلی خدا به این سرزمین، روزها هم همین حالت را دارد. پاره از روزهاست که خدا در اینها تجلی بیشتری کرده. من میخواستم بحث رو تمام کنم، دیگه وقت گذشت. انشاءالله فردا ادامه این بحث رو خدمت عزیزان عرض میکنم. بعد از روزهاست که در حافظه بشر همیشه میماند و از یاد نمیره، اونها میشن ایام الله. اونها اون روزا 24 ساعت نیستن دیگه. اون روزها چی هست؟ اونها لیلة القدر خیر من الف شهر. اونها از هزار ماه هم اون روزها ارزششون بیشتره. حالا انشاءالله شرح و بسطش رو عرض خواهیم کرد خدمت عزیزان. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگردانه. یه جمله کوتاه و استفاده کنیم از مصیبت انشاءالله. خب این قافله داغ دیده مصیبت زده دیگه این روزها وارد مدینه شده دیگه. اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بعد از تمام مصائبی که دیدند اومدن تو مدینه. تاریخ نویس ها و مقتل نویس ها اینجا خیلی حرف برا گفتن دارن و خیلی مطلب دارن که اینها خوندنی واقعا. اون شیوه ورود اهل بیت علیهم الصلاة والسلام در مدینه النبی، حالا با چه حالی حضرت سید الساجدین پا میگذارد کنار قبر جدش، زینب سلام الله علیها با چه حالی پا میگذارد کنار روضه نبوی، اینها در تاریخ هست، چه مطالبی از زبان این بزرگان جاری میشه. واقعا درست همینطور هم هست که وقتی مقابل مسجد خوابناک و قبر رسول خدا قرار گرفتن این خاندان، دیگه گویا تمام عقده‌ها و خونهایی که در این سفر در دلشان رفته بود جارت داد که این خونها بیرون بریزد و اون سوزها و سازها رو با پیغمبر داشته باشد و اون ناله ها رو بزند زینب دختر کبرای امیر المؤمنین کنار قبر رسول خدا و خطاب کند که یا رسول الله، رفتیم اما بازگشتیم و حسین شما همراه ما نیست. یا رسول الله، اگر نشانه از حسینتون از ما بخواهید، تنها نشانه‌ای که از او آورده ام همان کهنه پیراهنی است که زهره عاشورا صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.